أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. عرض ادب و احترام خدمت همه شما. خیلی خوش آمدید. انشاءالله که صحیح و سالم، موفق و مؤید باشید. خطبه 182 که عرض کردیم آخرین خطبه امیر المؤمنین قبل از شهادت است. به مسائل مهمی اشاره می کنند. قسمتی از این خطبه حول محور توحید بود. سلام علیکم و رحمت الله. حضرت در باب توحید اشاره کردند به مصداق‌هایی، از جمله این که آسمان بدون ستون ایستاده است. در قسمت دیگه اشاره کردند به ستاره‌ها و شب و این پدیده‌هایی که در آسمان وجود دارد که خودشون یک نوع اعجازند و دال بر وجود خدا هستند. در قسمت‌های بعدی هم حضرت عرش و کرسی و آسمان و زمین و همه اینها را بعد از خدا دانست، یعنی خدا بود قبل از اینکه آسمان و زمین و عرشی باشد و بعد اینها را خلق کرد. خدا سابق بر اینهاست، او اول و او آخر است. قسمت اخیر امیرالمؤمنین از بحث توحید جدا میشن و توصیه های اخلاقی برای همه ما دارند. این قسمت رو خوب دل بدید، یه قصه هم داره. انشاءالله قصه رو هم در ادامه یک کلاس خدمت شما مفصلش رو عرض خواهم کرد. حضرت فرمود اوصیکم عباد الله بتقوی الله الذی البسکم الریاش و اسبغ علیکم المعاش. ای بندگان خدا، توصیه می کنم همه شما را به تقوی، تقوی خدا، خدایی که البسکم الریاش. الریاش از ریش است. ریش در لغت به معنای پر پرندگان است، ولی اصطلاحاً به موی صورت و به این محاسن مردها هم ریش گفته میشه، ولی یک معنای عام‌تری پیدا کرده، هر گونه لباسی که فاخر باشد. از اون جهت که پر پرندگان رنگ‌های مختلفی دارد، اون لباس‌های رنگی، سلام علیکم و رحمت الله، لباس‌های فاخر و زینتی، عرب میگه ریاش. حضرت فرمود اوصیکم عباد الله به تقوی الله الذی البسکم الریاش. تقوا پیشه کنید، تقوای اون خدایی که لباس‌های متنوعی بر تن شما پوشوند، شما را در حسن حسین این البسه قرار داد. اگر این لباس نبود، علاوه بر سرما و گرما و این آزار و اذیت‌های محیطی، اون حیثیت انسان هم خدشه‌دار می‌شد. فرمود این خدایی که نعمت لباس را برای شما فراهم کرده، تقوای او را داشته باشید. این از باب وجوب شکر منعم است. این یه قاعده عقلایی است، مربوط به دین نیست. فرمود هر کسی به تو نعمتی داد، عقلتو میگوید شاکر باش، سپاسگزار باش، حرف او رو گوش کن. همین الان اگر کسی 4 تومن پول به ما بده، ما نوکرم چاکرم میگیم، حرف او رو گوش میگیم، تا آخر عمر هر وقت او رو ببینیم تشکر میکنیم. حالا کسی که همه این نعمتها را برای ما به وجود آورده، فرمود شاکر باشید نعمت او رو. شکر نعمت چیست؟ تقوا. تقوا یعنی شکر نعمت. حضرت فرمود اوصیکم عباد الله به تقوی الله. من که بهتون میگم تقوا داشته باشید، این ابتدا به ساکن نیست که کسی بگه برای چی تقوا داشته باشم، دلم نمیخواد. فرمود خیر، او اول شما را خلق کرد، بعد به شما لباس پوشوند، بعد معاش شما را، همه این امور را انجام داد، بعد بهت گفت خب تقوا پیشه کن. تقوای تو بعد از نعمت اوست، نه قبل از نعمت. سلام علیکم و رحمت الله. یه وقت میگن که تو تقوا رعایت کن تا بعد چیزی بهت بدن. یه وقت میگه اون نعمتها رو به تو داد، شکر این نعمت تقواست، تقوا رعایت کن. حضرت میفرماد خدایی که به شما لباس پوشوند، تقوای او رو رعایت کنید. و اسبق علیکم المعاش، سلام علیکم و رحمت الله. اسبق به معنای وسعت بخشیدنه. و تقوای خدا را رعایت کنید. اون کسی است که خدا اون کسی است که او اسبغ، یعنی اوسع علیکم المعاش. معاش را معمولا به همین خورد و خوراک میگیرند، ولی معاش یک معنای گسترده تری داره. هر چه که امکانات رفاهی ما باشه، هر چه که موجب عیش ما باشد، موجب راحتی ما باشد، اون اسمش هست معاش. فرمود تقوا پیش کنید، چون خدا وسائل و شرایط آرامش و امنیت و زندگی خوش شما را فراهم کرد. همین دست و پایی که بهتون داد، همین ابزاری که در عالم خلق کرد. اگر در عالم خدا آهن خلق نمی کرد، استحکامی وجود نداشت. امنیت و آرامش ما در خانه اینه که این خانه بر آهن بنا شده. خب این آرامش دیگه. فرمود خداوند این نعمتها را به شما داد که معاش شما و عیش شما، حالا خورد و خوراک و غیر خورد و خوراک، راحت باشه، خوب زندگی کنید. از باب وجوب شکر منعم، پس شما هم تقوای الهی رو رعایت کنید. این دوتا نکته در باب نعمتها و شکر نعمتها یعنی تقوا بود. از اینجا به بعد حضرت میره وارد بحث مرگ میشود. رابطه چیست؟ این حلقه مفقوده چیست؟ نعمتها و شکر نعمتها چه ربطی داره به مرگ؟ این حلقه مفقوده اینجاست. حضرت میخواد بفرماد که شما نعمتهای زیادی دارید، مواظب باشید که این نعمتها شما را به غرور نکشاند، به فریب نکشاند، حس ماندگاری و بقا در دنیا به شما دست نده. فکر کنید چون من معاش دارم، زندگی بر وفق مراد منه، پول هست، خانه هست، همه چیز هست، پس من هستم، من دائمیم، من موندگارم. فرمود این نباشد. حب دنیا گناهان زیادی برای شما به وجود میاره. نعمتهای دنیا را بگیرید و استفاده کنید، ولی مغرور نشید. امید زندگی ابدی و جاودانه در دنیا نداشته باشید که اگر این حس آمد، اگر این امید واهی آمد، تمام گناهان پشبندش میاد. این آتئیست ها که قائلند زندگی همینه، 70 سال 60 سال تا وقتی آدم زندگی میکنه، اینها برای 70 سال عمرشون هر کاری میکنن، چون میگن بعد از اینجا خبری نیست. آدم کشی، قتل، غارت، هر کاری میکنن، چون میگه همینجاست. امیرالمومنین میفرماد بپایید، اگر نعمت دارید دوچار این حس نشید. فکر کنید دنیا همینه، من میخوام بمانم که بمانم که بمانم، تو همینه دیگه، بعدش که خبری نیست. بمانم در دنیا، پس هر کار خواستم بکنم. این حس جاودانگی راه گناه رو باز میکنه. پس دو تا توصیه، اول توصیه به تقوا، بعدش حضرت وارد یاد مرگ میشوند. فرمود فلو ان احدا یجد الى البقاء سلما او لدفع الموت سبیلا لکان ذلك سلیمان ابن داوود علیه السلام. اگر شخصی، احدی، یجد میاد الى البقاء، راهی به سوی جاودانگی، سلمن یعنی نردبان، اگر کسی نردبانی به سوی جاودانگی میافت، اول دفع الموت سبیلا، اگر کسی راهی برای فرار از مرگ پیدا میکرد، میتونست خودش را از چنگال مرگ فراری بده، لکان ذلک سلیمان ابن داوود. سلیمان خیلی جایگاه مهمی داشت، او ملک داشت، همه دنیایی که شما دنبالشید در چنگ سلیمان بود. حالا خود حضرت میفرماد اما با همه این اوصاف او مرد، تمام شد. شما هم میمیرید، مرگ برای همه است. مات الناس حتی الانبیا، انبیاء عظام الهی از دنیا رفتن، شما که بنده های عادی هستید. پس این شاه کلید خیلی مهمه. اون توصیه های قبلی با این مثالی که از حضرت سلیمان میزنه وجهش باید مشخص بشه. فرمود لکان ذلک سلیمان ابن داوود علیه السلام الذی سخر له ملک الجن والانس مع النبوه و عظیم الزلفه. فرمود جناب سلیمان چهار ویژگی داشت، با وجود این چهار ویژگی از دنیا رفت، دنیا به او وفادار نبود، او سرانجامش مرگ شد. این چهار ویژگی چیست؟ یک، الذی سخر له ملک الجن والانس. حالا یه عده هستن که فرمان روایی و ملک انس را به دست میارن، فرائنه و کسرا و دیگران هستن که نصف زمین را اداره کنن، حکومت اونها اینقدر گسترده است که آفتاب در سرزمین فلان کشور فلان قوم غروب نمی کند، همیشه روز است، اینقدر وسعت سرزمینه. خب اینها رو شاید داشته باشیم، شاید که هرچند یا نیست یا خیلی کمه، ولی این قسمت دوم که سخر له ملک الجن، این فقط مختص به سلیمان است. تمام جنیان تحت تدبیر و فرمان روایی جناب سلیمان بودن. پس این دو تا ویژگی، حکومت و فرمان روایی بر تمام انسان ها، حکومت و فرمان روایی بر تمام اجنه، من نبوه، جناب سلیمان نبوت داشت، اون هم نبوتی که بسیار حائز اهمیت بود. داستان هایی که از سلیمان در قرآن نقل شده جایگاه او رو میرسونه. و ویژگی چهارم سلیمان و عظیم زلفه، زلفه یعنی تقرب، نزدیکی. فرمود جناب سلیمان یک تقرب عظیمی به خدا داشت، جزء پیغمبران نزدیک به خدا بود، یه شخص عادی نبود، حتی یه پیغمبر عادی هم نبود، عظیم زلفه داشت، در قرب به خدا خیلی پیش رفته بود. خب این سلیمان با چهار ویژگی بسیار بسیار مهم که تقریبا میشه گفت کسی دیگه نداره، کم پیش میاد انگوش شمار کسی این صفات رو داشته باشه، فرمود فلما استوفا طعمته واستکمل مدته، وقتی که لقمه آخر غذاش رو خورد، استوفا یعنی وفا کرد، به طور کامل دریافت کرد طعمته، اون غذایی که خدا براش مقدر کرده بود. خدا برای هر کدام از ما یک رزق معین و مقدری داره، فرمود من این رزق رو بهت میدم، تو سعی کن در مسیر انحراف و باطل نیفتی، این رزق به تو میرسه، تلاش و کوشش کن. حضرت فرمود تا اون لقمه آخری که خدا براش مقدر کرده بود را خورد، سلام علیکم و رحمت الله، و استکمل مدته، و وقتی این مدتش به انقضا رسید، اون تاریخی که خدا برای سلیمان مقرر و مقدر کرده بود تمام شد، رمت و قصی الفناء بنبال الموت، این تشبیه بسیار بسیار عجیبی است. امیرالمومنین فرماد وقتی که جناب سلیمان تمام شد، به اون انتهای خط رسید، این تشبیه حضرت رو دقت بفرمایید، این کمان فنا و نابودی، فنا و نابودی یک کمانی تشبیه شده که یک تیری از جنس مرگ در او قرار داده شده، یعنی کمان فناست، تیر مرگ است. پس معلوم فنا اقسامی داره که یکیش مرگه، یکی دیگه از اقسام فنا هلاکته، تو زنده ای ولی به هلاکت رسیدی، اون هم دچار تیر فنا شدی. دقت فرمایید، کمان کمان فنا، تیر تیر موت. فرمود وقتی که سلیمان به اون نقطه پایانی رسید، رمت و قصی الفنا، تیر انداخت به سلیمان، قصی جمع قوس یعنی کمانه، کمانهای فنا تیر انداختن به سمت سلیمان، نبال یعنی تیر، با تیرهای مرگ تمام شد. سلیمان پیغمبر بود، حکومت جن و انس در اختیار او بود، پیغمبر بود، مقرب بود، سرانجام که رسید به اون نقطه مقدر که رسید، مرگ جان او را گرفت. این تشبیه خیلی تشبیه قشنگی. حضرت میفرماید امروزیش رو اگر بخوایم بگیم، حضرت میفرماید که شما از ابتدایی که به دنیا میایید، این تیر مرگ پیشانی شما را نشانه رفته، مثل این تکتیر اندازها که جایی استادن آماده شلیکن. مرگ همه ما را در تیر رست دارد، اون لحظه مقرر که رسید، هر جای عالم باشیم کار تمامه، کسی نمیتواند از دست مرگ فرار کند، چون ما علت دوام در تیر رست مرگیم و در تیر رست ملک الموتیم. حتی سلیمان هم از دنیا رفت، چه برسه به ماها که انسانهای عادی هستیم. فرمود و اصبحت دیار منه خالیه و المساکن معطله و ورثها قوم آخرون. جناب سلیمان با اون همه تخت و تاج و فرمان روایی چه کرد؟ اونها رو با خودش برد، توانست همراه خودش ببره، 4 قصر بذاره، 4 اسب و جواهرات بذاره تو قبرش، به دردش خورد. امیرالمؤمنین فرمود خیر و اصبحت دیار، اصبح یعنی جردیدن شدن، دیار یعنی سرزمین جناب سلیمان. سرزمین سلیمان خالی از سلیمان شد، سرزمین بود، زمین بود، زمان بود، سلیمان وقتش تمام شد، رفت که رفت، سرزمین از سلیمان خالی شد. و المساکن معطله، تمام اون قصرها و خانه هایی که داشت بی صاحب موندن دیگه، صاحب اصلی اونها دیگه در میان نبود. و ورثها قوم آخرون، ورثه هم آمدند و اموال سلیمان را، حکومت سلیمان را، نبوت سلیمان را به ارث بردند و به دیگران رسید. عرض کردم باز هم چون مهم عرض میکنم، این وجه ارتباط قسمت اول که حضرت فرمود خدا به شما نعمتهایی داد، این نعمتها را شاکر باشید، تقوا را رعایت کنید، با قسمت دوم که فرمود جناب سلیمان میمیرد و مرگ برای او هم هست، وجه ارتباط و اتصالشون اینه که مواظب باشید این نعمتها شما را به جاودانگی نکشاند. حس جاودانگی، حس موندن انسان را به گناه میکشاند. جناب سلیمان میدانست میرود و چون میدانست به هیچ کدام از اینها دل نبست. حالا امیرالمؤمنین یه نهیبی به همه ما میزن، این نهیب حضرت خیلی اثرگذار است. انسان اگر خوب فکر کنه به این جملات، واقعا با تمام وجود میگم اگر فکر کنیم به این جملات، این که دیگران اشد قوه بودن، قوی تر بودن، ملکشون، مالشون، خدم و حشمشون، ولی رفتن، الان اسمی هم ازشون نیست، ما که خیلی کوچکتر از اونهایی، مواظب باشیم که درگیر غرور نشیم، خود بزرگ بینی نباشه. حضرت فرمود و ان لکم فی القرون السالفه لعبره، بدانید و آگاه باشید در اقوام گذشته، انسانهایی که پیش از شما بودن، عبرت است برای شما. تاریخ را بخوانید که عبرت بگیرید. قرآن میفرماد ما قصه که، کتاب قصه که نیست این قرآن، این کتاب علمی است، ولی اگر قصه میگوییم از باب عبرت است برای اولی الالباب، بفهمند عبرت بگیرند. حضرت فرمود ان لکم فی القرون السالفه لعبره. حالا این عبرت ها چیست؟ عین العمالقه و ابناء العمالقه، عمالقه و فرزندان عمالقه کجایند؟ عین الفراعنه و ابناء الفراعنه، فرعون ها و فرزندان فرعون ها کجایند؟ عین اصحاب مدائن الرس، کجا هستند ساکنان سرزمین الرس؟ الذين قتلوا النبيين، همون هایی که پیغمبران را میکشتند. و اطفئوا سنن المرسلین، سنت پیغمبران را خاموش میکردن. کجان اینها؟ اثری از آثار اونها هست؟ میشناسید کسی رو که افتخار کنه بگه من از نسل فرعونم، من از نسل نیست؟ چون اونها بد بودند و رفتند، آثار اونها، نام اونها، تمام وجود اونها محو شد، خدا هست و اونها رفتن. امیرالمومنین فرمود هر وقت حس جاودانگی، حس غرور، حس پولداری به دست داد، این جمله را بخون: فراعنه کجان؟ امالقه به نوادگان جناب نوح میگویند. یکی از نوادگان جناب نوح ظاهرا اسمش همین امالق بوده یا امالقه، متفاوت نمیشن. اینها یک قوم بسیار درشت هیکل و قوی و نیرومند بودن، در شامات حکومتی تشکیل دادن، ولی حکومت اینها گسترده شد، خیلی از مناطق جهان اون روز تحت سیطره اینها در آمد و اینها خیلی انسانهای کافر و مشرک و بیدین و ظالمی بودن. بعضی مطالب در مورد اینها نوشته شده، ولی بالاخره با اینکه حکومت گسترده و طولانی مدتی داشتن، عذابی بر اونها اومد و از بین رفتن. این امالقه. گروه فرعونه که فرعون یک لفظ عام است، مثل اینکه ما میگیم رئیس جمهور. رئیس جمهور به تمام رؤسای جمهور اطلاق میشه، ولی هر دوره یه شخص خاصی. فرعون یک اصطلاح عام است برای پادشاه. فرمود تمام این فراعنه مصر کجا هستن؟ آثاری از اونها میبینی؟ اسمی از اونها؟ اونها هنوز میتونن تأثیری در عالم داشته باشن؟ تمام شدن دیگه، شما هم میروید. و گروه سوم که عین اصحاب و مدائن رس، این اصحاب رس و اخدود در قرآن هم آمده. حالا اگر عزیزان خودشون طالبن ذیل همین آیه نگاه کنن، در باب اصحاب رس مطالب بسیار مختلفی نقد شده، یعنی یک قول واحد نیست. اینکه رس همان عرس خودمان است که ما یک رود عرسی داریم در شمال کشور، آیا مقصود این است یا مقصود چیزی دیست؟ 3-4 تا قول هست اینجا. اون چی که قطعی و حتمی است، اصحاب رس کسانی بودند که درخت سنوبر را می پرستیدن، بهش می گفتن شاه درخت. اینها درخت پرست بودند که اتفاقا این درخت را هم یکی از فرزندان جناب نوح کاشت و بعد که بزرگ شد اینها گرایش پیدا کردن به او، چون درخت خاصی بود اونها می پرستیدن درخت سنوبر را. اصحاب رس کسانی بودند که به شرک به شدت گرایش پیدا کردن، خداوند پیغمبری برای اینها فرستاد، اینها دعوت پیغمبر رو اجابت نکردن. این پیغمبر که نامش هم در تاریخ مشخص نیست دعا کرد و این درخت خشک شد، این درختی که معبود اونها بود خشک شد. این حضرات هم عصبانی شدن، اصحاب رس یه چاه عمیقی کندن، این پیغمبر رو درون چاه ریختن. حالا بعضی میگن سنگی روی او گذاشتن، بعضی میگن رها کردن به حال خودش. بالاخره این پیغمبر به شهادت رسید و بعد از او بود که عذاب الهی بر این قوم نازل شد. این کلیاتی از اصحاب رس بود. فقط این جمله رو عرض کنم که بدترین گناه این اصحاب رس بعد از شرکی که داشتن، متاسفانه همجنس بازی زنها بود، که این حرفایی که امروز میشنوید دیگه، در غرب اروپا همجنس بازی به صورت قانونی شد و رسمی شد. بعضی ها از این حضرات روشنفکر به ما میگن آقا ما به عقب بر نمیگردیم، شما داری از 1400 سال پیش حرف میزنی، علم روز بیا ببین دنیا چیه. ما به اینها میگیم ما اگر از 1400 سال پیش حرف میزنیم، شما از زمان نوح و اون زمانها دارید پیروی میکنید. همجنس بازی برای اون زمانه، شما برگشتید به آیین مشرکان، برگشتید به آیین کسانی که به عذاب الهی دچار شدن. شما اگر ما را به این حرفهای ناروا موصوف میکنید، خودتون باید این که شما برمیگردید به اصحاب رس و همجنس بازی رو، این خداوند عذابش رو بر این گروه فرستاد، شما منتظر باشید تا عذاب دیگری بر شما نازل بشه. خب این 3 گروه. ولی یک نکته ای هست که حضرت می فرماد این الامالقه و ابناء الامالقه، این الفرائنه و ابناء. این ابناء چه علتی داره؟ یه وقتی مرحوم سید ابن طاووس رضوان الله علیه نیمه شبی بود وارد حیات منزل شده بود، وضوعی گرفته بود، زیر این آسمان نشسته بود و هی میگفت این الملوک، این ابناء الملوک، پادشاهان کجا هستند؟ ببینند من لذتی که میبرم بیشتره یا اونها. من با دست خالی نیمه شب از خوابم زدم، اومدم وضوع گرفتم توی این هوای سرد، ولی لذت میبرم. اونها هم در بستر گرم و نرمشون خوابیدن، لذت اونها بیشتره یا من؟ من که بلند شدم برای عبادت و تهجد. بعد فرمود این ابناء الملوک، این ابناء الملوک علتش اینه، پادشاه بالاخره در مقابل این اسم و رسم و شهرت و مقامی که داره، یک مسئولیت هایی هم به دوشش هست، از او انتظار دارن، بازخواستش میکنن، غر میزنن بهش. ولی ابناء الملوک کسانی هن که تمام امکانات پادشاهان رو دارند و هیچ سوال و جوابی هم از اونها نمیشه، آزاده. لذا لذت اونها خیلی بیشتر از خود پادشاهه. حضرت میفرماد که فرائنه و ابناء فرائنه کجان؟ اونهایی که غرق در نعمت بودن، غرق در لذت بودن، الان خبری ازشون هست؟ تمام شده و ما هم میرویم. الذين قتلوا النبيين و اطفأوا سنن المرسلين، اینها کسانی بودن، این اصحاب الرس که البته میشه به همه سه گروه زد، کسانی بودن که اطفأوا سنن المرسلین، خاموش کردن سنت و روش پیغمبران را، و احیوا سنن الجبارین، اینها احیا کردند، زنده کردند سنت جباران را. حضرت فرمود این الذین صاروا بالجیوش، کجا هستند اون کسانی که با لشکری انبوه حرکت میکردند. وقتی صدای طبل جنگ اونها بلند میشد، یک لشکر عظیم اونقدر عظیم بود که وقتی اینها حرکت میکردند کأنه زمین به لرزه در میآمد. حضرت فرمود کجا هستند اینها؟ و حزم الالوف، کجا هستن کسانی که حزم از هزیمت، هزیمت یعنی در هم شکستن، کجا هستن کسانی که هزاران نفر را در هم می شکستن، تومارشون رو می پیچیدن، اونقدر قدرت عظیمی بودن، الوف جمع هزاران، هزاران نفر رو می تونستن نابود کنن. آیا الان هستن؟ خیر. و اسکرو العساکر و مدنو المدائن، کجا هستند کسانی که اسکر العساکر یعنی پادگانها را، نیروهای نظامی و لشکرها را درست کردند. مدنو المدائن یعنی کجا هستند کسانی که بنا کردند شهرها را، مدینه هایی را برای خودشون، کاخهایی را برای خودشون آباد کردند. هستند؟ خیر، هیچ کدام از اینها نیستند و تمام شدند. این جملات حضرت انصافا جملات تأثیر گذاریست. حالا یه نکته هم عرض کنم خدمت شما راجع به کیفیت وفات جناب سلیمان، چون امیر المؤمنین اشاره به این مطلب کرد، این نکاتی داره. من متن رو الان برای شما گذاشتم روی صفحه، عزیزانی که میخوان متن رو واضح تر ببینند صفحه گوشیشون رو افقی بگیرن، اگر با گوشی هستن صفحه متن بزرگتر میشه، راحت تر قابل رؤیته. این متن رو داخل همین سایت هم میگذارم انشاءالله ببینید. در باب کیفیت موت جناب سلیمان، این روایت رو امام هشتم سلام الله علیه از پدرشون موسی بن جعفر و موسی بن جعفر از پدرشون امام صادق علیه السلام نقل میکنن. فرمود ان سلیمان ابن داوود قال ذات یوم لاصحابهی، یه روزی جناب سلیمان به اصحابش گفت ان الله تبارک و تعالی قد وهب لی ملکا لا ينبغي لاحد من بعدی، خداوند یک ملکی به من داده که هیچ کسی بعد از من صاحب چنین ملکی نمیشه. سخر لی الريح والانس والجن والطير والوحوش، خداوند مسخر من کرده باد را، انس را، جن را، پرندگان را، وحوش را، و علمنی منطق الطير، به من آموخته حرف زدن با پرندگان را، و اتانی من کل شیئن، خداوند از هر چیزی که فکر کنید به من داده، و مع جمیع ما اوتیت من الملک ما تملی سرور یوم الالیل. فرمود با تمام این ویژگی هایی که به من داده شده، با تمام این عزت و جبروت و ملکی به من داده شده، من یک روز هم نشده که لذت ببرم، سرور تام داشته باشم. ما اوتیت من الملک ما تملی سرور و یوم الالیل، که من یک شب تا صبح راحت، یک صبح تا شب در سرور کامل باشم. وقد احببت ان ادخل قصری فی غد فاسعد اعلا، جناب سلیمان میگه من دوست دارم فردا که شد برم داخل قصر، برم بالای پشت بام قصر، و انظر الی ممالکی، نگاه کنم به این سرزمین پهناورم. فلا تعذنوا لأحد علی لئلا يرد علی ما ينقص علی یومی. به دوروبری هاش فرمود هیچ کسی حق نداره فردا بیاد روی پشت بام. من فردا میخوام صبح تا شب مشغول سرور باشم، به این ملک و ملکوتی که خدا بهم داده نگاه کنم، لذت ببرم، فارغ از دنیا و مافیها، از این نعمتهایی که خدا بهم داده لذت کامل رو ببرم. هیچ کسی حق ندارد فردا مزاحم من بشه. قالوا نعم، گفتن چشم. فلما کان من الغد اخذ اصاح بیده و سعد الى اعلا موضع من قصره، وقتی فردا شد عصا رو به دست گرفت، عصازنان رفت بالای قصر، و وقف متکعن علا عصا، همونطوری که تکیه به عصا زده بود ایستاد و شروع کرد به نگاه کردن. ینظر الی ممالکهی مسرورن به ما اوتی فرحن به ما اعتا از نظر الی شاب حسن الوجه. همینطوری که مست و محو و داشت به این مملکت بزرگ نگاه میکرد، البته پیغمبر سلیمان، جناب سلیمان پیغمبر است، برعکس این چیزی که در تورات فعلی هست، میگن در تورات فعلی که دست یهود و مسیحیت هست، اینها میگن جناب سلیمان آخر عمرش بت‌پرست شد، در حالی که ما سلیمان رو پیغمبر خدا میدونیم. در هر صورت جناب سلیمان رفت با همون حس و حالی که تمام این عالم از خداست، تمام این ملک و ملکوت از خداست، با این حس و حال رفت و نگاه کرد به اطرافش. یه وقت همینطوری که مشغول بود، از نظر الی شاب بن حسن الوجه، یه وقت نگاهش افتاد به یک شخص، یه جوان زیباروی و لباس که لباس فاخری داشت. قد خرج علیه من بعض زوایا قصره، این جوان از یه دری وارد شد. فلما بصر به سلیمان قال له من ادخلك الى هذا القصر، این جوان وارد شد، سلیمان گفت چه کسی به تو اجازه داد وارد این قصر بشی؟ من که گفته بودم هیچ کسی امروز حق ملاقات نداره. وقد اردت ان اخلو فيه اليوم، من میخواستم امروز خودم تنها باشم. این جوان گفت فب اذن من دخلت، به اذن کی وارد شدی؟ قال الشباب ادخلني هذا القصر ربه، جناب سلیمان مرا خدای این قصر وارد قصر کرد، من به شما کار ندارم، این قصر یک صاحبی دارد و مرا صاحب قصر وارد قصر کرده. عرض محضر شما، ادخلني هذا القصر ربه و به اذن و به اذنهی دخلت، فقال ربه احق بهی منی، جناب سلیمان فرمود خدا سزاوارتر است بر من، اگر او گفته بیای هیچ مشکلی نیست. فمن انت، حالا کشی هستی؟ قال انا ملک الموت، جناب سلیمان من ملک الموتم. قال و فیما جئت، قال جئت لأقبض روحک، حالا دنبال چی هستی؟ ملک الموت گفت من اومدم که جان تو را قبض کنم، روح تو را قبض کنم. این جمله سلیمان خیلی جمله عجیبی است. قال امزل ما امرت به فهذا یوم سروری، هر کاری که خدا بهت گفته انجام بده، من آماده ام، روح مرا قبض کن. این جمله را ببینید، و اب الله عز وجل ان یکون لی سرور دون لقائه، خداوند نمیخواهد کسی به سرور برسد مگر در لقاء خودش. حالا این جمله را سلیمان در مورد خودش فرمود که خدا نمیخواهد من این دنیا سروری داشته باشم، سرور من فقط لقاء الله است. سلیمان با همه اون ملکی که داشت گفت من سرور ندارم. حالا ما که یک هزارم ملک سلیمان رو هم نداریم، چطور میخواییم در این دنیا سرور داشته باشیم؟ و مهم این است که خداوند برای اولیاش اراده کرده است، اراده یعنی اراده، که بدون خود خدا لذتی نبرند. مرگ لذت یک عده است، بهشت لذت است، قرب الهی لذت است. جناب سلیمان گفت که و اب الله عز وجل ان یکون لی سرور دون لقائه، خدا نمیخواهد من جز با کسی غیر از خدا راحت باشم، کیف کنم. فقبض ملک الموت روحه، جناب ملک الموت قبض روح کرد و هو متکعن علی عصا، اونقدر به سلیمان فرصت نداد که از پله ها بیاد پایین، اونقدر به سلیمان فرصت نداد که این عصا رو روی زمین بگذاره. همونطوری که سلیمان تکیه به عصا زده بود قبض روح کرد، قبض روح کرد. مرگ که آمد دیگه برو برگرد نداره، باید آماده باشه انسان. وقتی مرگ رسید، آقا نیم ساعت فرصت بده، یکم اجازه بده من قرضمو ادا کنم، این نمازه رو بخونم، یه طلب دیگه، فرصت نیست، اصلا اجازه نمیده سلیمان اعصاب زمین بگذاره. همون طوری که ایستاده قبض روح میشه. و الناس ينظرون الی، مردم داشتن نگاه میکردن به جلوی جناب سلیمان و هم یقدرون انه حی ففتتنوا فی. مردم دو سه روز منتظر بودن، دیدن سلیمان همینطور بالای پشت بام قصر ایستاده داره نگاه میکنه، نه تکون میخوره نه قضا میخوره نه پایین میاد. ففتتنوا فی، مردم در مورد سلیمان به فتنه افتادن. و اختلفوا فمنهم من قال ان سلیمان قد بقی متکئا علی عصا هذه الایام الكثيره ولم یتعب ولم ینم ولم یاکل ولم یشرب انه لربنا الذی یجب علینا ان نعبده. سلیمان چند روز همینطور مونده، این همون خدایی است که ما میخواستیم، نه غذا میخوره نه آب میخوره نه خوابش میاد، این خداست، ما سلیمان را میپرستیم. و قال قوم ان سلیمان ساحر، یه عده دیگه گفتن نه آقا سلیمان یک ساحری است. به انه یرینا انه واقف متکئ علی عصا یسحر اعیننا ولیس کذلک. یه عده گفتن سلیمان چشم بندی کرده، این که خود سلیمان نیست اون بالا، سلیمان رفته به یه کارش، این یه شبهی از خودش درست کرده به چشم ما میاد، چشم ما این گونه میبیند، وگرنه سلیمان رفت، سلیمان یک ساحری بیش نیست. و لیس کذالی فقال المؤمنون ان سلیمان هو عبدالله. یه عده‌ای هم از مؤمنان بودن گفتن بابا سلیمان پیغمبر خداست، عبدالله نبیه، یدبر الله امره، خداوند امر او رو تدبیر میکنه، خود سلیمان که خودش خدا نیست. فلما اختلفوا بعث الله عز وجل ارضت فدبت في عصاه. وقتی که اینها خوب به اختلاف افتادن، خداوند یک موریانه فرستاد و این موریانه رفت داخل عصای سلیمان. فلما اکلت جوفها، وقتی این موریانه خوب داخل عصا را خورد و تو خالی کرد، انكسرت العصا و خر سلیمان من قصره على وجهه فشکرت الجن للارض سنیعها. وقتی که این عصا تو خالی شد شکست و سلیمان به زمین افتاد، مردم فهمیدند که سلیمان کارش تمام شده. تو این روایت امام هشتم میفرماد که کار که به اینجا رسید، این اجنه آمدن از موریانه تشکر کردن، گفتن تو راه را برای ما باز کردی، چون سلیمان اینها را در اختیار خودش داشت، کسی نمیتونست شیطونی کنه. باز اینها برگشتن. داره در روایات که بعد از سلیمان یه مقداری از اون الواحی که بود و سلیمان از اجنه گرفته بود اونها رو محصور کرده بود، یه مقداری از اونها دوباره برگردانده شد و رسید به دست اجنه. در هر صورت این استشهادی که امیرالمؤمنین فرمودن به موت جناب سلیمان خیلی مطلب زیبایی است. سلیمان با تمام اون عظمت و قدرت و ملکی که داشت، سر موقع مقرر که شد نگذاشت عصا رو برداره، همون حالت از دنیا رفت. امیرالمؤمنین فرمود به این دنیا دل نبندی، چرا که دنیا به اولیا هم رحم نمی کند، چون این دنیا وظیفه ای دارد و وظیفش رو انجام میده. انشالله که موفق و مؤید باشید. الحمدلله رب العالمین.